بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، شنبه 15 مهر 1400.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. کلام در فقه تربیت به این بحث رسید. بحث مهمی است که معلاسف هم در کلمات مطرح نشده، اون اینه که اگر پدر و مادر به این نتیجه رسیدن که در صورتی که از همدیگر فرزندی نصیب اونها بشه، این فرزند مبتلا به یک نقص جسمانی میشه، مثل این که بچه کور میشه، بچه بیماری سختی میگیره، مبتلا به تالاسمی میشه نوع بدش، یا بیماره های دیگه. آیا در اینجور موارد مجازن این پدر و مادر اقدام به فرزند آوری کنن از هم دیگر، یا اینکه نه مجاز نیستن، دیگر میخوان با هم زندگی کنن همینجوری باید از اینکه فرزند پیدا کنن جلوگیری کنن، یا اینکه مرد بره مثلا با این خانم دیگری ازدواج کنه از طریق او فرزند پیدا کنه؟ این اونیست که الان محل بحث ماست. عرض کردیم که به وجوهی ممکنه استدلال بشه که جایز نیست این اقدام، که ما دلیل باید داشته باشیم بر این، ولی اگر دلیلی پیدا نکنیم بر این، مقتضای اصل اولی جواز دیگه. حدیث رفع براءت میگه که رفع مالای علمون، اشکال نداره این کاری که میخوای انجام بدی اگر دلیلی بر حرمتش نداشته باشیم، این اشکالی نداره به مقتضای اصل اولی. کسی هم نگه که خب این از خلاف امتنان بر طفله. حدیث رعب امتنانیست، رفع امتی ای خلاف امتنان بر بچه است، که اشاره به پدر مادر بگه شما اشکال نداره بچه دار بشید، مخدودش تو چشم این بچه میده. این مثل این که یک کار شما انجام میخوایی بدی، شک داری جایزه نه، ولی اگه انجام بدی ضررش بخوره به یه برادر دینی تو. صرف که نمیده شما مجازی رو فعمالای علمون، تو برو راحت این کار انجام بده، او برادر دینی ضرر بخوره به شما، اونم جزء این امت دیگه. شما که پسر خاله پیغمبر نیستی که تازه پسر خالش هم باشی، دلیل تبعیض نمیشه پیغمبر اکرم برای شما یه تسهیل قائل بشه، برای برادر دینیت به ضرر برادر دینیت تمام بشه. ازا ما قبولم میکردیم که حدیث رب جاهایی که خلاف امتنان بر غیر باشه جاری نمیشه. اینجا هم کسی ممکنه بگه خب این حدیث رب اگر شک بکنیم این کار جایزه یا جایز نیست، شما میگی با براءت بگیم اشکال نداره پدر و مادر، خب براءت جاری کنن اینا، بگن انشالله طوری نیست انجام بدن، بعد یه بچه ناقص به دنیا بیاد، این بچه باید عذاب بکشه، اذیت بشه، رنج ببره، این خلاف امتنانه. خب این جوابش اینه که نه، ما دلیل حدیث رفع رو میگیم خلاف امتنانه در اونجایی که امتنانه بر شخص موجوده. کسی شما میخوای یه کاری انجام بده، نمیدونه جایزه یا جایز نیست، واسه اون مثلا کسی میخواد توی خونش آشپزی بکنه، با این آتیش روشن بکنه، یه کاری میخواد انجام بده آتیش روشن بکنه، دود زیادی میره تو خونه همسایه ها، نمیدونه شرعا این کار جایزه یا جایز نیست، خب حدیث رفع جاری کنه بگه رفع مالای علمون، اشکال نداره، ما که دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، رفع مالای علمون. بگیم نه، این جور جاها خلاف امتنان بر یک شخص مسلمان دیگری است که موجود الان، اینجا حدیث رفع نمیگیره. اما در محل کلام الان کسی نیست که این بخواد خلاف امتناع رو باشه. الان بچه‌ای در بین نیست که آینده بچه‌ای به دنیا خواهد آمد. میگه این حدیث رب بگیم میگه اگر جایی میخوای براعت جاری کنی امتناع نب خلاف امتناع بر شخصی که در آینده هم به وجود میاد نباشه، اینو نمیشه از حدیث رب استفاده کرد دیگه. ظاهرا اینجا اطلاق داره دیگه رو فهمالای الان. پس ما اگر باشیم مقتضای اصل اولی، اگر شک بکنیم که این کار جایز جایزیست، میگه مقتضای قاعده اولی اشکال نداره جایزه. برای قول به حرمت نیاز به دلیل داریم. خب دلیل یک استدلال بود که کسی تمسک کنه به ادله حرمت ظلم و اضرار، یا بگه اینجا ظلم و اضرار صدر میکنه، این کار شما اضرار ظلم در حق اون طفله، که اینا جواب دادیم گفتیم نه، اضرار ظاهرش اینه که یعنی نقصی نیست شما ایجاد میکنید، ظلم معناش اینه که یک حقی یه چیزی هست شما تضییعش میکنید. اما در جایی که اصلا یه کاری میکنی که یه چیزی از اول ناقصاً به وجود میاد، اینجا مصداق اضرار و ظلم نیست. اگر عرف هم اینو ظلم و اضرار میبینه، تسامحاً ادعای میکنه که این ظلم است. و این تسامحات عرفی گفتم اعتباری نداره. یه تقریبش هم این بود که کسی بگه بله اضرار صد نمیکنه، ظلم صد نمیکنه به عنوان فعل مصدری، یعنی یک نقصی رو بر او وارد کرد. ولی فتفاهم عرفی از ادله حرمت اضرار اینه که شارع میخواد نقص محقق نشه. حالا چه این نقص نباشد و شما موجودش کنی، یعنی کمال باشد تبدیل به نقصش کنی، یا اینکه از اول ناقصاً به وجود بیاری. شارع متفاهم اونه که اون نقص رو نمیخواد، اونه که مقصده داره. حالا احداث و نقص هم سر نکنه، خب نکنه مهم نیست، که مهم اینه که اون نقص مبغوضه. پس تقریب دوم اینه که این ادله ولو به مدلوله لفظی المطابقی شامل محل کلام نمیشه، ولی متفاهم عرفی ازش اینه که شارع بیش از اینی که مدلول این روایات هست رو میخواد بگه، خواد بگه یه کاری نکنید که یه چیز ناقصی به وجود بیاد، این متفاهم عرفیش هست. خب ما اشکال کردیم در این مطلب، گفتیم نه همچی فهم عرفی اینجوری نیست. اگر گفتن یه پارچه سالم رو، این پارچه رو خرابش نکن، ناقصش نکن، فهم عرفی نیست که اگر میبافی موقع بافتن هم خراب نباف، نه همچه فهم عرفی نیست. اگر گفتن این خونه که آپارتمانی که آسانسور داره، این آپارتمانی آسانسورش رو جمع نکن از اینجا ببر یه جا دیگه، این معناش این نیست که خونم که میسازی از اول بدون آپارتمان نباید، بدون آسانسور نباید بسازی، نه ممکنه از اول، یا وقتی میخری خونه ای بخری که حتما آسانسور داشته باشه، نه اگه آسانسور داره خب کدوم عاقلی میاد آسانسور رو برداره از اینجا ببره، خب این خودش نیاز داره، این خودمون ممکنه اونجا رو بگه این کار جایز نیست، حق نداره آسانسورش رو برداری. اما وقتی میخوای بری بخری، حالا یه خونه رفته خریدی، خونه مناسبی دیده، فقط آسانسور نداره، میگه ایب نداره بدون آسانسور هم بخیر. این که میگن آسانسور این خونه رو بر ندار، دلیل نمیشود که حق نداری خونه ای بسازی که آسانسور نداشته باشه، هم چیزی فهمیده نمیشه ازش. خب اونجا داره این خونه آسانسور داره، خب برای چی آسانسورش رو برمیداری ناقصش میکنی خونه رو؟ اما حالا میخوای بری بخری خونه، رفتی گشتی خونه بدون آسانسور، خب بدون آسانسور بخری. اینا مگر یه قرائن خارجی داشته باشیم، بعد یه آپارتمانی طرف میخواد بره 6 طبقه است، خب معلومه آپارتمان 26 طبقه رو بدون آسانسور نمیشه تو زندگی که اونجا قرینه داریم، ولی قرینه نباشه همچه استظهار عرفی نمیشه که وقتی یه مولای میگه نقص وارد نکن، معناش اینه که نقص نمیخواد موجود بشه ولو از اول ناقصن باشه، همچه فهم عرفی ازش نمیشه، تفاهم عرفی ازش نمیشه. انفهام. چی؟ من میگم فهم عرفی قاعده کلی رو من قبول ندارم که هر جایی مولا گفت نقصی وارد نکن، فهم عرفی از کلام مولا این است که ناقصن هم نباید موجود کنی. این قاعده کلی رو مگه من مختلفه، این درست نیست. وجه دومی که هست تمسک کردن به ادله که نهی از فساد فی الارض کرده، گفتن فساد فی الارض مبغوضه، این از آیات قرآن فهمیدیم کبرای کلیست. مثل چی؟ مثل این آیه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوسف و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. سوء الدار همون عذاب جهنمه دیگه. خب اینجا وعید داده به عقاب برای سه تا کار. یک، کسانی که نقض میکنن عهد الهی رو، پیمان خدا رو، بعد از اینکه محکم پیمان محکمی بستن پیمان خدا رو میشکنن، عهد خدا رو میشکنن، حالا یا مخصوصاً عهد خاصه یا به نحو کلیه همه تکالیف عبادی که انسان داره. دومی، یقطعون ما عبر الله به یوسر، قطع رحم میکنن، یا مطلق ما امر الله به یوسر، ولی مثل امام رو هم انسان وظیفه داره با او ارتباط داشته باشه، با او خوش رفتاری بکنه، قطع میکنن ارتباطشون. نم عمل دوم. سومی، یفسدون فی الارض، فساد فی الارض میکنن، میفهمد اینا عذاب دارن. ما عرض کردیم سابقا هم ظاهر این که یک عذابی رو بعد از چند تا کار ذکر میکنن اینه که اینا انحلالیه، یعنی هر کدومش این عذاب رو داره، نه یعنی کسی که هر سه تا کار رو با هم انجام میدهد عذاب داره، این عذاب برش هست. بله، سله رحم، قطع رحم خودش حرام، چه اون کارهای دیگر رو بکنه شخص چه نکنه خودش حرامه دیگه. زهدار کنم انحلال، اگه گفتن کسانی که این کارو میکنن دولت میگیره اینا رو مجازاتشون میکنه، یعنی هر کدوم از این کارها ممنوع قانونه، نه اینکه هر کی این کارا رو با هم انجام میده این مجازات، اگه تکی انجام بده اشکال نداره، این خلاف ظاهره. اون مستدل هم اینو قبول داره، میگه ظاهر این روایت آیه اینه که خود فساد فی الارض خودش حرامه، چه به قطع رحم و نقض عهد الله منجر بشه چه نشه. خب این پس آیه میفرماد اونا که یفسدون فی الارض این کارشون حرامه. آیه دیگر میفرماد ترکت دار الاخره، این داره خانه ابدی آخرت، منظور یعنی بهشت هست، یا جهنمش که برای همه هست غیر از این مؤمنین. این ترکت دل آرال آخرت یعنی این بهشت که در آخرت، خانه ابدی بهشت. نجعلها للذین لا یریدون علوبن فی الارض، کسانی هستن که علوب شاید مقصود تکبر باشه، تکبر ندارن، کبر ندارن، ولا فسادن، کسانی که نمیخوان فساد را، اونا که نه دنبال علو و برتری هم نه دنبال فسادن، اینها رو بهش قرار میدیم براشون، ول عاقبت للمتقین، سرانجام مال پرهیزکارانه. خب این آیه معناش اینه که اگر کسی باشد که مفهوم این آیه اینه که اونایی که دنبال علو و فی الارض هستن دنبال فساد هستن فی الارض، اونها از بهشت سهمی ندارن. خب آخرت هم اینجور نیست که یه بهشت داشته باشیم یه جهنم داشته باشیم، یه جا مثل باقای کرمزگون باشه بگن شما برید اینجا، نه دیگه، هر کی بهشت نیست جا جهنمه دیگه، اونجا جای دیگه سالسی وجود نداره دیگه، ممکنه یه خورده معطلی تو محشر داشته باشه ولی بالاخره آخر همه میرن، هیچ که نمیمونه تو محشر دیگه، یا بهش یا دوزخ. وقتی میگه ما دار آخرت رو برای اینا قرار دادیم، یعنی غیر از اینا جارشون جهنمه دیگه. خب این کبرای کلی، پس کسی که فساد در زمین ایجاد بکنه این مستحق عذاب طبق این آیات، کارش حرامه. گفتم یکی از سغریاتش هم همینه، این پدر و مادر بچه‌ای به دنیا بیارن که این بچه یک نقصی در وجودش هست، کوره، لاله، نمیدونم منگله، بیماری هایی که هست، این هم مصداق فساد فل ارض دیگه. شما یه نسل فاسدی، نسل خراب داری تو جامعه تحویل میدی، این هم مصداق فساد فل ارضه، این کار حرامه. اگر کسی هم بگه خب ما که یقین نداریم که این بچه حالا حتما ناقص در میاد، که زدیم و خوب در آمد، از آب خوب در آمد، بچه سالم هم در آمد، میگیم خوفش هست، خوف هست که این بچه ناقص در بیاد، و خوف یک طریق شرعی است، در عقلا هست، شاعران امضا کرده در آیات متعدد، در خفت و من یفتنکم الذین کفروا، در روایات هم داره از مسافر یطلب و فیضا خاف فوت اصلا تیمم میکنه فلان. این خوف هم در روایات هم در آیات این تایید شده، یک طریق اوغلایش. اوغلا وقتی که میخوان یه جایی برسن، میرسن که ترس ضرر دارن، جونیست که برن جلو تا اون وقت که ضرر به سرشون بیاد یا یقین پیدا کنن ضرر وارده، وقتی خوف هم دارن تحرز میکنن، یک طریق اوغلاییست، خوف هم طریق اوغلاییست، شارن این طریق رو امضا کرده. یا یک اصل اوغلاییست بفرمایید، بلو اماره هم نباشه، یک اصل اوغلایی شعاره هم اینو امضا کرده. و هر جهت اگر خوف هم داری، خب این خوف فساد فل ارضه که فرزند شما پیدا کنی که فاسد باشه از حیث جسمی بدنی. ما اشکالی که به این بیان داریم اینه که به نظر ما فهم عرفی از این آیات و ادله همون نهی از افساده. آیه اولش همین جوره گفت یفسدون فی الارض، صیغه باب افعال آورده، افساد تعبیرش که فعل مضارع باورده، این ظاهرش یعنی احداث الفساد، یعنی چیزی بوده فساد توش نبوده ایجاد بکنید. آیه دوم به نظر ما همینجور فهم عرفی ازش همینه، ترکت دار الاخر نجعا للذین لا یریدون علوان ولا فسادن، میگه اینا، ولی اینجا تعبیر افساد نیامده، فساد گفته شده، گفته اراده فساد نمی کنن، فساد نمی خوان، ولی اینم فهم عرفیش اینه که یعنی اینا دنبال ایجاد فساد نیستن. لذا ما تا به حال هم از آیات همینجور میفهمیدیم که وقتی این آیات رو میخوندیم این به ذهن ما میومد، این افرادی که تو جامعه آدم کشی میکنن، آدم ربایی میکنن، اموال مردم رو غارت میکنن، از بین میبرن، اختلاس میکنن، امثال اینا به ذهن ما میامد، ناامنی ایجاد میکنن، فساد فعل ارض همین ازش به ذهن ما متبادره. یعنی یه فسادی که نبود را در چیزی، مالی، جانی، امنیت فضای جامعه، یک فسادی نبود، شما اون فساد ایجادش کردی. اما از اول یه کاری بکنی که یک شیء فاسدن به وجود بیاد، مثل اون مثالی که عرض کردم، یک کسی یه پارچه‌ای، یه دستگاهی داره، دستگاهش خوب نیست، از این دستگاه‌های قدیمی، نخ میده تو این دستگاه، پارچه‌هایی که تولید می‌کنه، پارچه‌هاش تار و پوداش یه نواخ نیست، یه جایش مثل پشه‌بند میمونه، یه جایش هم چسبیده به همه تار و پوداش. خب این داره تولید میکنه این پارچه رو، میخواد بهش میگیم چرا همچی پارچه ای تولید میکنه، بابا من دستگاه قدیمی شده دیگه، این نخهای جدید هم روی این دستگاه بهتر از این نمیشه دیگه. از آیه فهمیده میشه که این آیه تلکت دار الاخره نجعل حال الذين يريدون فسادا ولا فسادا، آیه استفاده میشه، اینم از کسانی است که اراد الفساد فی الارض، خدا وکیل هم چیز از آیه استفاده میشه، کی هم چیز توازن پیدا میکنه. نظر فقهی هم مسلمه که این جور کار این آقا حلاله، اشکال نداره، حرام نیست، اگر صدق اسراف و اینا نکنه، فرض کنیم که غرض عقلایی در این کار، میگه چیکار کنم، دستگاه میتونم بخرم
نخواهی موجودم همینه. این پارچه هم که اسراف نیست، میدیم اینا رو رنگ میکنن تو هیئت‌ها و اینا سیاه پر و سیاه پوشی، پارچه ها خوبه دیگه، به درد میخوره دیگه. اینا میگن فساد فل عرض، این اراد الفساد فل عرض، نمیگن اراد الفساد. این شاهد میشه بر این که متفاهم آیه همینه، میخواد یه جایی یه چیز سالم رو خراب میکنه تو. حالا فضای جامعه امنیت، تو محارب میاد این امنیت رو از بین میبره، وقتی محارب میاد اسلحه میکشه تو جامعه علنی، امنیتی که تو جامعه بود از بین رفت. جان مردم که یک کمالی است که موجود است اینو میگیره، مال مردم که یک کمالی است موجود از بین میبره. این متفاهم از آیه اینه. مثلا فرض کنید
لباسی که خیلی در مخاط بدونه، خیلی در داغونه،
نه اگر میگم اسراف نباشه، یه وقت پارچه رو شما میگی خراب کرده، اسراف اونم به اعتبار پارچه میشه افساد. میگیم پارچه رو خرابش کردی، دوختی، بریدی، یه لباس درست کردی که به درد نمیخوره، نمیشه درست پوشی، چون نقص در شی موجود ایجاد کرد. خب میدونم، چون این مصداق خراب کردنه دیگه، پارچه سالم رو میبریش لباسش میکنی که به درد نمیخوره، این پارچه رو خراب کردی، این پارچه که قابلیت اینا داشت که شما باش لباس خوب درست کنی خرابش کردی با این برش و با این دوخته. نه فرزن از اول نمیذاره که این بچه کمال پیدا کنه. چرا لباس فرض شما اینه که پارچه سالم تتران بروجر هست، میشه پیرن درست کنی که الان شما پوشیدی، میشه یه پیرن درست کنی که به هر کی میده میندازه دور. خب این افساد این پارچه است. میدونم پیران، ولی پارچه سالم هست، این افساد پارچه است. شما پارچه رو خرابش کردی با این برشه، دیگه نمیشه اینو دوباره باش کافی درستش کنی که پارچه خراب شد. میگیم این پارچه سالم رو خراب نکن. اینجور مثالی که من عرض کردم رو در نظر بگیرید، پارچه رو از اول نخ داره، نخش از اول اینجوریش میکنه، اون نخ سالم، ولی اون قرض اوغلایی عرض کردم درش هست، قرض اوغلایی درش هست، صدق اسراف و تبذیر نمی کنه، میگه من دستگام اینجوریه، یا این نخش جوریه که فقط اینجوری میشه باش لباس تولید کرد، لباس اینجوری میده بیرون. اون اشکال نداره، اینه کسی از آیه نمیفهمه که کار تو خلاف آیه شریف است که بنده لا یریدونه اولو و فلر فساد. کی عرف اینجور میفهمه این مطلب؟ بله
حیواناتی رو متولد میکنه که اینا محبوبن. حالا اگه اون حیوانات خوراکی باشه مثل مرگ و گوسفند اینا، میگیم خب نسلاق زرب زدن، اصلا میگیم اون حیوانات نه، میره نسل سگها، نسل گربه ها رو دستگاری میکنه، سگه هایی هم که به این متولد میشن گربه
ها. اگه فرض کنیم که
درد سرساز هم برای
خب درد سرساز میشه اضرار به بقیه، اون میشه اضرار، اون قبول دارم اونجا. شما میگی یک سگهای تولید میکنه مثل گرگ وحشی، میافتن به جان مردم، مردم تیکه پاره میکنن، خب این اضرار به نسل مردمی است که سالمن موجودن، نقض نمیشه. شما اینجور فرض کن، یک کسی میره حیواناتی که تو جنگل آمازون هستن که هیچ بشری بنی بشر اونجا نمیشه، هر کیم رفته اونجا سالم درست بیرون نیامده، رفته حیوانات اونجا رو نسلش رو دستکاری میکنه که اینا مثلا یه نقصی توشون به وجود میاد، مثلا پرنده خوشگلی که باید اونجا باشه یه لکای سفید رو بالاش میفته، یا مثلا
طبیعت
دست. خب طبیعت، اگر این دست دادن طبیعت کل نظام خراب نکنه که به انسانها هم ضرر بخوره، به فرض کنید به انسانهای ضرری نمیخوره، فقط یه نسلی از این حیوان به وجود میاد ناقص، این واقعا حرامه. کدوم فقیه فتوا میده که این کار حرامه؟ اون فرض از خلق فرضه. ما که اگر ضرر به جامعه باشه قبول میکنیم که ضرر نباید بخوره به جامعه، خلق فرضه. ما
زحمت
حالا
اون زحمت صرف اضرار نمیکنه. اینجور نیست که بگن این داره به آموزش پرورش ضرر میزنه. نه، آموزش پرورش هم میاد اینا آموزشش میده. خود پدر مادرم الان فرض اینه که قبول کردن خودشون که زحمت های اینو به عهده بگیرن. زحمت اشکال نداره. حالا پدر مادر یه کار بچه میدارن که زحمت داره براشون نگهدارش، طوری نیست. یه وقت پدر مادر میخواد نقص عضو در خودش ایجاد بکنه، دست خودش رو قطع بکنه، یه کاری نقص عضوی در خودش ایجاد کنه، اون نمیشه. اما بچه میخوان بیانن که این درد سر داره براشون نگهداریش، نمیتونن؟ جایز نیست؟
محدوده نداره.
الان یه بچه یه فرض کنید جنین شکل گرفته، الان چه روزش؟ 50 روزش رفتن دکتر، دکتر گفته که این بچه به دنیا بیاد این یه نقصی تو بدنش هست، مثلا لنگ فرض کنید. آیا واجب است پر به بدن مادر که برن بچه رو سختش کنن؟ نمیتونن. نه، پدر مادر میگن نگرش میداریم، زحمتاش هم میکشیم، کارشون حرامی به نظر شما، اضرار زدن به خودشون. نه، هیچ تو ذهن عرف هم نمیاد. تو واقعا میگن چقدر آدم های با گذشت خوبی هم که حاضرن عمری سختی این بچه رو بکشن، بچه اینجوری هم سختش نکنن این جنین رو. اینو کمال میدونن، کسی اینو اضرار نمیدونه، کسی اینو ظلم نمیدونه، این کاری که انجام میشه متشکرم.
اگر این کسی وارد یه منطقه شد، چون فرضی کردین افرادی که اگه با هم ازدواج کنن بچه‌هاشون نامزد میشن، اینا رو به روش‌های مختلف فریب دادن با هم ازدواج کنن. بعد از
فریب مردم فرق میکنه عزیز من، فرق میکنه. اونو میشه سر میکنه. ما یه کاری بکنیم نسل اینها از بین بره، پدر مادر رو ما به زحمت بیاندازیم، میشه ایزا اونها، اضرار به اونها. این درست نیست. اون جلسه هم کسی نقص کرد، گفت که این بمبی که آمریکایی ها انداختن تو هیروشیما سالهای سال نسلشون رو خراب کردن. ما میگیم اون اضراره. کلام در اینه که خود پدر و مادر شما یه کار بکنی که بچه این که آینده به دنیا میاد ناقص میشه، این بلا اشکال جایز نیست. کسی دیگه حق نداره این کار رو بکنه که دیگران نسل دیگران ناقص بکنه. اینه که ما بحثی درش نداریم، بحثی چرا برای مثل پدر مادر نقصه این پدر باشه. فریبشو شما میگید دارید فریب. اولا برای اینکه خود فریب حرامه، خود حرامه. غیر از اون که خودش حرامه، یک کاری شما کردی که این پدر مادر از داشتن نسل سالم محروم شد. این خودش ظلم به این پدر مادره، ایذای پدر مادره. چون دیگریه. مثل این که فرض کنید من بگم شما خودت ممکنه بری توی جایی که مثلا بوی بدی میاد، هوای نامطبوعی داره، شما اونجا بخوابی اذیت میشی. اونجا الان بخوابی شب تا صبح درست خواب نمیری، اذیت میشی. شما کار حرامی کردی، رفتی جای اونجوری خوابیدی، بلا اشکال حرام نیست نظر فقهی. رفتی یه جای خوابیدی که تا صبح درست خوابت نمیبره، الان جاش خیلی بده، هواش خیلی بده، شما کار حرامی نکردی. اما من اگه اومدم رفتم، شما رفتی یه جای خوابیدی، هوای اونجا رو آلوده کردم، سر و صدا ایجاد کردم، کاری کردم که تو تا شب تا صبح نتونستی بخوابی، من کارم حرامه، چون من ایذا کردم شما. مثالی که شما میزنی از قبیل دومیه. یک کسی میره یه کار میکنه، این خانواده ها، این نه این پدر و مادرها از داستان نسل سالم بهره مند نمیشن. خب این ظلم به این خانواده ها که اینا موجودن، ظلم به اشخاص موجوده، ایذای اشخاص موجوده، این حرام. اما بلا به لحاظ نسل بعد این ظلم در حق این پدر و مادرها میشه. هستن پدر و مادر الان موجودن، شما کار کردی که اینها از داشتن نسل سالم محروم میشن، این ایراد نقص بر اینهاست. اما فرض اینه که خود پدر و مادر راضی میشن این سختی های این بچه اینجوری رو تحمل کنن، بچه ناقصی داشته باشن، این ظلم در حق کیه؟ در حق خودشونه؟ نه، در حق خودشون ظلم نکردن. در حق بچه میگیم در حق این ایجاد و نقص بعد الکمال نیست، ایجاد شیء از ناقصن و دلیل نداریم بر حرمت این کار. وجه بعدی، اجازه بدید خود بحث جلو هم بره. وجه بعدی تمسک به این روایت صحیحه محمد بن مسلمه. قبلا هم خوندیم روایت شو، حالا بخونیم باز. بعدی از دوستانی هم که به قلعه قرائتی دیر پیش تلویزیون باز کردن نام بشنون قضیه رو. روایتی بود از خوندیم از محمد بن مسلم،
اینجوری بود که بله عن ابی جعفر علیه السلام قال سألهو بعض اصحابنا عن الرجل المسلم، یه آدمی هست تعجبه المرأت الحسنا، یه زن خیلی خوشگلی دیده این خوشش آمده، ایسله له ان یتزوجها و هی مجنونه، مشکل این زن فقط اینه که عقل نداره دیگه، همه چیز داره از نظر قال الله، از فهم بودن که حق نداره ازدواج کنه باش، ولیکن ان کانت عنده اما مجنونه فلا بأس به ان یتزوجها، این که باش اصلا ازدواج نکنه، این که هیچ، اگه یه عمه‌ای هم داره دیوونه است طور نیست باش مباشرت کنه، این که زنش نیست ملک یمینشه، ولا یطلب و ولده، اما بچه ازش نیاره، لا یطلب و ولده، بچهش رو نخواد، یعنی نخواد که از او بچه دار بشه، نه کرده دیگه، امام علیه السلام نه کرده، نهی هم گفتن ظهورش در حرمته. خب این یعنی اگر یه کسی احساس میکنه، اما هم خصوصیت نداره، زنم همینطوره، حالا رفته قبلا زن داشته، حالا فهمیده که این مثلا زن یه مشکلی داره که اگر بچه ازش پیدا بکنه، این بچهش خطر این هست که بچهش دیوانه باشه، اینم هم همین خطر رو داره دیگه، لایت رو برات چون ممکنه بچهش دیوانه به دنیا خل باشه یا دیوانه بشه دیگه، بچهش عاقل و خل دیوانه ممکنه جمع بزنیم مصاحبش بشه خل یا حالا نتیجه تابع اخص میشه، میشه دیوانه یا کسران کسار میکنن چه خل، خل یعنی یه پاره عقلش کم، یه تختش کم، بله عقلم داره یه تختش کم. خب بالاخره این نقص دیگه، حضرت همونده برای اینکه این بچه ناقص نشه این کارو نکن، بچه نیار که ناقص بشه. خب نه ظهور در حرمت داره، از مورد هم میشه القای خصوصیت کرد، حالا دیوانگی خصوصیت نداره، خلی خصوصیت نداره، حالا اگر بچه پیدا کنه بچه لنگ میشه، بچه کور میشه، بچه مثلا مشکلات دیگه اینجوری پیدا میکنه، نقصای مهم ما، نه حالا یک مثلا تالاسمی مینور پیدا میکنه، تالاسمی مینور خیلی یاد داره، منم دارم، دارم زندگی میکنم، مشکل ندارم که مثلا مینور که مشکل نداره، یه کم کم خونی مثلا انگاهی داره که داره، اینا رو نمیگم، اونا رو نمیشه از روایت استفاده کرد، ولی نقصای مهم مثلا نقصای اینجوری مثل کوری، مثل لالی، مثل کری، اینجور نقصای مهم رو با تعدی و الغای خصوصیت از مورد روایت بگیم اونا هم جایز نیست، اینم یه وجه نیست که کسی ممکنه به این روایت استدلال بکنه. چی؟ که اونایی که مثل مشابه در ردیفه، چون میخوام الهای خصوصیت کنیم دیگه، اونایی که در ردیف جنون و مثل همین صفاحت اینا هستن تو ایوای اینجوری، نقصای اینجوری، نه هر مطلق هر بیماری، اینا یک نقصای مهمیه دیگه در نظر عرفی. خب این استدلال هم ما یه اشکالی که دارش داریم اینه که چون حضرت به تناسب عرفی، به تناسب مورد فهمیده میشه که فرمایش حضرت که نهی میکنه یه نهی تعبدی که نیست، اما به عنوان یک امر تعبدی فرموده است که لایت لبا ولد، این از باب اینه که لایت لبا توی این ولد، ولد ناقص میشه، میگه بچه نیار ازش که بچه ناقص میشه دیگه، تو دنبال بچه سالمی، این بچه این عمه اینجوری دیوونه دیوونه بچه سالم به تو نمیده، این نهی برای اینه، نهی که به این نکته هست و نکته واضحی هست، مخفی نیست، به این نکته واضحی است که همون موقع هم که آدم داره کلامو میشنوه این نکته تو ذهنش میاد، به این نکته هست که این کارو نکن که ضرری بر تو وارد نشه، اون ضرر و نقصی که نمیخواهی به سرت نیاد، چون این نمیخواد بچه ناقصی داشته باشه، ضرر بر پدر مادر دارم عرض میکنم، بر پدر مادر، بر پدر مادر یک ضرریه. یعنی ضرر نه به عنوان که حالا بگم عدل خود، بالاخره یک مشکلیه براشون، عدم کمالیه حالا براشون تعبیر بکنم. میگم در این مقام وقتی حضرت نهی میکند که بچه نیار، که بچه سالمی که دنبالش هستی از این پیدا نمیشه، این فهم عرفی نه از این خطاب. وقتی فهم عرفی از این خطاب اینجور شد، این دیگه ظهور در حرمت مولوی پیدا نمیکنه، شبیه اوامر اطباء میشه که دکتر میگه این کارو نکن که اگه این کارو کردی مریضی بدتر میشه، مثلا سلامتی به مخاطره میفته. تو اونجا نهی ارشادی فهمیده میشه. این هم این شبهه رو ما داریم که در این مقام وقتی امام میفرماید بچه پیدا نکن که این بچه سالمی به شما نمیدهد، که انه اینو تصریح کرده، چون واضحه این مطلب، که انه اینو تصریح کرده که بچه نیار که این بچه سالمی به تو تحویل نمیده، این ازش نهی مولوی فهمیده نمیشه، ظهور در نهی مولوی تکلیفی پیدا نمیکنه. این شبه هست که امام داره ارشاد میکنه، میگه اگه دنبال بچه سالمی هستی راهش این نیست، برای یه زن دیگه بچه دار بشه، این بچه بچه سالم نمیده. با وجود این ما نمیتونیم حرمت تکلیفی رو از روایت استظهار بکنیم. چی؟ ناقصه، یعنی ولی ناقصن موجود میاد، نه اینکه احداث و نقص در این کودک کردی، ناقصن کاری کردی که بچه ناقصی برات از اول پیدا شد. اشکال به حرفای قبلی من نکنید، بول نگیرید اینجا قولم عوام. نه، این من میخوام بگم امام ارشادش میکنه که اگر یه بچه میخوای پیدا کنی که بچه ناقصی نباشد، از این زن بچه پیدا نکن، برای یه چه دیگه زن سالم بچه پیدا کن. این ارشاد به این مطلبه. با وجود این مقام ظهور در حرمت مولوی پیدا نمیکنه این روایت، لذا به اینم نمیشه تمسک کرد. دلیل بعدی که آقای قائنی حفظه الله استاد بزرگوار آقای قائنی بهش استدلال کرده اینه. خوب دقت کنید، این دو تا مقدمه داره این استدلال. مقدمه اولش اینه که بلا اشکال، حالا بلا اشکالش رو من تعبیر میکنم، این مطلب هست فقها هم فرمودن که اگر این بچه‌ای که ما داریم، بچه‌ای داریم به دنیا اومده الان 3 سالشه 4 سالشه، این بچه اگر یک مریضی پیدا کرد، چشمش مثلا مشکل پیدا کرد، یه چیز کوفته تو چشمش، شما اگه درمانش نکنید چشمش کور میشه، بر پدر و مادر واجب است که این فرزند رو مداوا بکنن که این سالم بماند و کور نشه. یا یک مریضی الان پیدا کرده، مثلا موقتاً کلیهش از کار افتاده خدا نکرده، اما میشه با دارو، چون تازه الان متوجه شده، میشه دارو با داروی کاری کرد که این نقص برطرف بشه، واجبه بر پدر و مادر برن تلاش خودش رو بکنن که این کلیه دو مرتبه فعالش شروع کنه کار کرده. پس اگر پدر و مادر احساس کردن یه نقصی میخواد بر وارد بشه بر فرزندشون، یا یه نقصی موجود شده که قابل برطرف شدنه، واجب است که از اون نقص جلوگیری کنن، اصلا نذارن پیداش بشه، یا اگه پیدا شده میشه رفعش کرد، واجبه برطرفش بکنن. خب اینو به عنوان یه اصل موضوعی فعلا قبول کنید، بحث بعدا خواهد آمد، مراحل بعدی به تربیت جسمانی میرسه اونجا. بنابراین این مطلب اصل موضوعی که واجب است علاج فرزند به رفع نقصی او به دفع نقص ان، اگر گفتیم این تکلیف پدر و مادره. خب مقدمه دوم استدلال اینه، نمیشه شارع ما بگه تو اگر این بچه یه نقصی برش وارد شد واجب است بری اون نقص رو برطرف کنی، یا اگه میخواد بیاد جلوشو بگیری، اما از اول خودت میتونی این یه کاری بکنی که این نقص موجود بشه بعد حدوثاً. گفته این نمیشه، اینا با هم تفاوت داره. شما بگه اگر این نقص آمد باید برطرفش کنی، وظیفه داری نقص رو برطرف کنی بر پدر و مادر. بعد بگه خودت حدوثاً یه کاری میکنی که میتونی بکنی که این نقص موجود بشه. این مثل اینه که به یک کسی بگیم آقا شما این خونه اگر یه جایش خرابی داشت باید بری تعمیرش کنی، ولی مجازی که از اول این خرابی رو در خونه ایجاد بکنی. من ایجادش بکنم اول، بعدم مکلف باشم برم برطرفش بکنم. این مثل کلتی نغزت بعد قلبها بعد قوتن انکاسا، کار سفاهت آمیز دیوانواره که آدم اول یه نقص رو موجود بکنه بعد بره چیکار کنه، تلاش بکنه اون نقص رو برطرف بکنه. خب چه کاری؟ و از اول نظر موجود بشه. از این که شارع به ما گفته شما موظفی که این نقصی اگر در بچه تو هست او رو برطرفش بکنی بعد از این که بچه به دنیا آمده. خب این شارع اگر برطرف کردن نقص رو بر من پدر و مادر واجب کرده، خب از اول هم این شارع اجازه نمیده که ما این ناقص هم به وجود بیاریم. نه اینکه اول بگه اشکار نداره بذار این بچه ناقص به دنیا بیاد، بعد که به دنیا اومد بگه آقا حالا باید بری نقصش رو برطرف بکنی. خب مردم میگن مولای خوب، آخه این چه کاری بود که تو از اول اجازه دادی نقص رو موجود کنن، حالا میگی بری جلوشو بگیری؟ وقعا خب از اول جلوشو میگرفتی میگفتی نذارید نقص موجود بشه. این استدلال ملازمه دارد وجوب علاج و وجوب حفظ ولد از نقص ملازمه دارد، با اینکه حدوثاً هم نمیشود اون نقص رو در فرزند کاری کرد که حدوثاً موجود بشود. این یک استدلالی است که خب استدلال قابل توجه است. یه تأملی بفرمایید تا انشاءالله فردا بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.